Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام و درود خدمت شنونده های عزیز پادکست رپاپ. من امیر سودبخش هستم و به همراه ایمان نژاد احد در هر قسمت از پادکست رپاپ خلاصه یکی از کتاب هایی که به هر نحوی با تاریخ در ارتباط هستند رو برای شما روایت میکنم. تو این اپیزود رفتیم سراغ کتاب گرامافون از معدود کارهای صادق زیبا کلام که به تازگی اجازه چاپ گرفته و بسیار هم جذاب و خواندنیه. اپیزود دهم پادکست رپاپ خلاصه کتاب گرامافون از انتشارات روزنه. برای یه شروع تازه بهتر افق تازه تعریف کنیم. یافته ها و دونسته هامون رو جمع کنیم و بهش فکر کنیم. با نگاهی نو بریم به استقبال فراز و نشیب های جدید زندگی و یه راه تازه رو کشف کنیم. فلایتیو شما رو به کشف و سفر دعوت میکنه. فلایتیو سرویسی برای رزرو سفر در سراسر جهانه. تمام نیازمندی های سفر خودتون رو از فلایتیو رزرو کنید و در طول سفر از پشتیبانی 24 ساعته فلایتیو کمک بگیرید. نویسنده کتاب آقای صادق زیبا کلام سه تا کتاب دیگه هم داره. کتاب‌هایی به اسامی تولد اسرائیل، رضا شاه و شاه کشدار نکرد که هر سه تاشون نتونستن مجوز چاپ بگیرن. ولی خوشبختانه در بهار 1402 به این کتابش مجوز چاپ دادن. موضوع اصلی کتاب گرامافون درباره خانم پریوش سطوتی همسر دکتر فاطمیه. دکتر فاطمی وزیر خارجه مصدق که بعد از حوادث کودتای 28 مرداد 32 اعدام شد. موضوع کتاب درباره همسر ایشونه با تمرکز بیشتر روی سالهای آخر زندگی خانم پریوش سطوتی. این کتاب خوبیش اینه که هم اشاره‌ای به خود دکتر فاطمی و حوادث مربوط به کودتای 28 مرداد 32 داره، هم با توجه به اتفاقاتی که میفته نگاهی به دوران احمدی نژاد و قهر 11 روزش و اتفاقات عجیبی که در دوران رحیم مشایی و احمدی نژاد افتاده داره که حالا به مرور و به نوبت بهشون میرسیم. آقای زیبا کلام نویسنده کتاب در سالهای آخر زندگی خانم پریوش سطوتی از نزدیک با ایشون در ارتباط بوده و کلی از خاطرات و حوادث عجیبی که تو سالهای آخر زندگی ایشون افتاده رو تو کتابش روایت کرده. آشنایی آقای زیبا کلام با ایشون برمیگرده به مرداد 1388. تا قبل از اون زیبا کلام حتی نمیدونست که همسر دکتر فاطمی هنوز در قید حیاته. به محض آشنایی با ایشون هم زیبا کلام فرصت رو غنیمت میشماره برای اینکه بیشتر درباره زندگی دکتر فاطمی و ماجرای ملی شدن صنعت نفت بدونه و برای همین هم به خانم فاطمی نزدیکتر میشه و نزدیکتر شدن همان و داستانهایی که به وجود میاد همان داستانهایی که موضوع اصلی این کتاب هم هستن. ولی قبل از اینکه بخوایم سراغ این موضوعات بریم، باید اول با خود خانم پریوش صدفتی آشنا بشیم و بریم سراغ بیوگرافی که کتاب از ایشون نوشته. پریوش در سال 1313 در اصفهان به دنیا آمد. پدرش سرتیپ حسین قلی صدفتی از افسران عالی رتبه ارتش رضا شاه بود. به واسطه محل خدمت پدر، خانواده اونا در اصفهان زندگی می کردن. بعد از سقوط رضا شاه، پدر پریوش به تهران منتقل شد و بعدم به فرماندهی ژاندارمری کل کشور منصوب شد. تو خونه سرتیب که در محله باغ فردوس خیابون ولیعصر بود، به واسطه علاقه‌ای که ایشون به شعر و ادب داشت، آخر هر هفته مهمونی‌هایی برای شعرخوانی و تبادل نظر و مباحثه درباره شعر و ادبیات برگزار می‌شد که در اونجا شعرا و ادبای سرشناس معروفی مثل رهی معیری و گاهی اوقات هم سیاستمدارهایی که علاقمند به شعر و ادبیات بودن شرکت می‌کردن. از جمله کسایی که هر از چند وقت یک بار و هر زمان که مسئولیت‌های سیاسی و امور مملکتی اجازه می‌داد به منزل سرتیپ صدفتی می‌اومد دکتر حسین فاطمی بود. رفت و آمدی که البته بعد از مدتی انگیزه و دلیلی ورای علاقه‌ای که ایشون به شعر و ادب داشتن پیدا کرد و دختر بزرگ سرتیپ پریوش تبدیل به انگیزه اصلی دکتر فاطمی برای اومدن به منزل سرتیپ شد. علارغم اختلاف سنی نسبتاً زیادی که دکتر فاطمی 30 ساله با پریوش 16 ساله داشت و با وجودی که عهد بسته بود که به واسطه فعالیت‌ها و کارهای سیاسیش ازدواج نکنه، اما دل و داد و عاشق پریوش شد و بعد از چند بار رفت آمدم ازش خواستگاری کرد. تون سن پریوش عاشق رقص باله بود و آرزو داشت بره آکادمی رقص پاریس و از اونجایی که از سیاست به دور بود و از این چیزا اصلا خوشش نمیومد، طبیعتاً علاقه و انگیزه ای هم برای ازدواج با یه آدم سیاسی، اونم با کسی تا این حد سیاسی که در 30 سالگی معاون پارلمانی سخنگوی دولت مصدق بود نداشت. پریوش به خیال خودش برای اینکه دکتر فاطمی رو از این وصلت منصرف کنه، برای اون شرطی گذاشت که اصلاً تصورش هم نمی‌کرد که دکتر فاطمی به اون تن بده. شرط پریوش برای ازدواج با دکتر فاطمی این بود که اون تنها در صورتی باهاش ازدواج میکنه که دکتر فاطمی از عالم سیاست به کلی کنارگیری کنه و از تمام مناصب خودش استعفا بده. شرطی که در کمال ناباوری پریوش پذیرفته شد و یه روز بعد از ازدواج دکتر فاطمی از تمام سمتها و مناصب خودش استعفا داد. اما تقدیر یا شاید هم جبر روزگار این بود که دکتر فاطمی در عرصه همیشه پرتلاطم سیاست ایران باقی بمونه. بعد از پخش شدن خبر اعلام استعفاش در رادیو و مطبوعات، دانشجوها و دوستدارانش به خونه سرتیپ صدفتی که حالا خونه دکتر فاطمی و پریوشم بود سرازیر شدن و ازش خواستن دوباره به سیاست برگرده. پریوش که شاید تا اون زمان به درستی متوجه جایگاه و محبوبیت دکتر فاطمی نشده بود و شرطی که گذاشته بودم به نظرش خیلی جدی نبود، منصرف شد و به همسرش گفت که میتونه بازم به سیاست برگرده. و اینطوری زندگی مشترکشون شروع شد و دکتر فاطمی هم به سیاست برگشت. دکتر فاطمی به واسطه مسئولیت‌ها و کارهای زیادی که انجام میداد، صبح قبل از بیدار شدن پریوش میرفت سر کار و خیلی وقتها شبا بعد از نیمه شب برمیگشت خونه. اما هر روز یه نامه عاشقانه هم برای پریوش می نوشت. دکتر فاطمی از پریوش می خواست که علایق و کارهایی که دوست داره رو دنبال کنه و خودش رو بی جهت مشغول کارهای خونه و آشپزی و خونه‌داری نکنه. در کل اون با توجه و عشقی که نثار پریوش می کرد بعد از چند ماه تونست جاشو تو دل کسی که روزهای اول هیچ علاقه‌ای بهش نداشت و فقط به اصرار پدر و اطرافیانش ازدواج کرده بود باز کنه. اما زندگی مشترک پریوش و دکتر فاطمی انگار قرار نبود هیچ زمانی روی خوش ببینه. هنوز روزای زیادی از ازدواجشون نگذشته بود که آقا داماد مورد سوء قصد قرار گرفت. میخواستن ترورش کنن. محمد مهدی عبد خدایی، نوجوان فقط 15 ساله و عضو سازمان فدائیان اسلام، به سمتش تیراندازی کرد. ولی دکتر فاطمی زنده مون. هرچند که روده و تهالش در اثر شلیک داغون شد. وقتی داشتن دکتر فاطمی رو به بیمارستان می بردن، تو راه بیمارستان نگران بود که نکنه همسرش پریوش که تنها بچهشون رو باردار بود داستان رو بشنوه و بلایی سر مادر و بچه بیاد. برای همین هم اصلا نذاشتن پریوش از جریان ترور مطلع بشه و 3-4 روز بعد و زمانی که بعد از چند عمل جراحی دکتر فاطمی به هوش اومد و دکترها از رفع شدن خطر اطمینان پیدا کردن، تازه به پریوش خبر دادن که این مدت چه خبرایی بوده. با وجودی که دکتر فاطمی از این سوء قصد جون سالم به در برد، اما گلوله آسیبای جدی بهش وارد کرده بود. جدای از اون، در روز سوء قصد تو بیمارستان قبل از رسیدن دکترای متخصص، پای دکتر فاطمی هم توسط یه آدم ناشناس که انگیزه و گرایشاتش هم تا امروز مشخص نیست با اسید سوزونده شده بود. تو سالهای بعد دکتر فاطمی برای درمان جراحات ناشی از این سوء قصد چندین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما عوارض این اتفاقات عملاً تا پایان عمر کوتاهش باقی موند و عصایی که تو عکساش در دستش می‌بینیم هم یادگار همین سوء قصد است. حدوداً 1.5 سال بعد از ترور ناموفق دکتر فاطمی، مصیبت بعدی اتفاق افتاد. 1.5 سالی که بیشترش دکتر فاطمی به خاطر آسیب‌هایی که بهش وارد شده بود تحت معالجه و درمان قرار داشت و چندین بارم برای جراحی به آلمان سفر کرد. این مصیبت جدید اما قرار بود زندگی پریوش و دکتر فاطمی رو یه بار دیگه و این بار برای همیشه دستخوش تغییر کنه. شب 25 مرداد سال 1332 حوالی ساعت 12 شب چند تا از نظامی ها اومدن منزل دکتر فاطمی و اونو با خودشون بردن. چند نفر دیگه هم تمام اوراق و کتاب ها و اسناد و هر مدرکی که تو خونه بود و جمع کردن بردن. همون روز 25 مرداد ساعت 7 صبح رادیو تهران اعلامیه دولت دکتر مصدق درباره کودتای نظامی که تا ساعت 5 صبح خونسا شده بود رو خوند. داستان کامل کودتای 1332 رو با جزئیات در اپیزود کودتا روایت کردیم و میتونید برید اونجا بشنوید. و خب میدونید که کودتا اول خونسا شد و 2-3 روز بعد دوباره در 28 مرداد شکل گرفت و این بار پیروز شد. حالا اون شبی که دکتر فاطمی دستگیر شد، یکی 2 ساعتی بیشتر در بازداشت نبود و با خونسا شدن کودتا اونم آزاد شد. فردای اون روز دکتر فاطمی در روزنامه باختر امروز و در مقاله‌ای با عنوان این دربار شاهنشاهی روی دربار سیاه ملک فاروق را هم سفید کرد، به تندی به شاه و دربار حمله کرد و اونا رو مسئول کودتای نافرجام و آشفتگی سیاسی کشور دونست. در روز 27 مرداد دکتر فاطمی که از شب کودتای ناموفق هنوز به خونش برنگشته بود، با پریوش تماس گرفت و گفت که نگران نباش، همه چی درست میشه و به زودی همدیگر رو میبینیم. ولی هیچ کدومشون نمیدونستن که دیگه هیچ وقت همدیگر رو نمیبینن. بعد از اون روز تلاطم اتفاقات و حوادث با سرعت و از پی هم میرفت که سرنوشت نه تنها این خانواده 3 نفره که سرنوشت ایران رو برای همیشه دستخوش تغییر کنه. خود دکتر فاطمی اتفاقهای روز 28 مرداد رو توی یکی از یادداشت‌هاش اینجوری تعریف کرده. بعد از ظهر 28 مرداد وقتی سیل گلوله و توپ و مسلسل به خونه دکتر مصدق میبارید، من به اصرار یکی از دوستان به خانه روبروی خانه دکتر مصدق رفتم و از اونجا با درد سرهای فراوون همین که شب شد به خانه یکی از آشناها پناه بردم. و این چنین بود که کودتا پیروز و دکتر فاطمی فراری شد. کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی مصدق شروع دوره 7 ماهه‌ای بود که دکتر فاطمی در یادداشت‌هاش از اون به عنوان روزهای دربدری یاد می‌کنه. مسئولین حکومت هم به جد دنبال دستگیری دکتر فاطمی بودن و برای پیدا کردنش حتی جایزه هم گذاشته بودن. 97 نامه‌ای که توسط دکتر فاطمی خطاب به پریوش نوشته شده تنها یادگار باقی مونده از دوره‌ایه که شروعش 28 مرداد 32 و پایانش هم 22 اسفند 32 و روز دستگیری دکتر فاطمی بود. دکتر فاطمی تو مخفیگاهی به سر می برد که فقط چند صد متر با خونه‌ای که پریوش و فرزندش زندگی می کردن فاصله داشت. توی یکی از نامه‌هاش هم با حسرت به این موضوع اشاره کرده بود و گفته بود که چقدر عذاب‌آوره که می دونه همسر و فرزندش چند صد متر اون طرفتر هستن اما نمیتونه ببینتشون. در روز 22 اسفند دکتر فاطمی که ریشش بلند شده بود و در ظاهر به چپی‌ها و توده‌ای‌ها شباهت پیدا کرده بود، زمانی که برای هواخوری به حیات مخفیگاهش رفته بود، توجه و شک خدمتکار خونه روبرویی رو به خودش جلب کرده بود. خدمتکارم به تصور اینکه یه فرد توده‌ای تو اون خونه مخفی شده با ساواک تماس گرفت و مامورین ساواک رفتن اونجا و بعد از اینکه فهمیدن کسی که تو اون خونه مخفی شده دکتر فاطمیه، با هفتیر به سرش کوبیدن و اونو مستقیم پیش سرهنگ نصیری از فرماندهان ارتش بردن. خبر دستگیری دکتر فاطمی به سرعت تو شهر پیچید. وقتی که داشتم به شهربانی منتقلش میکردنم، شعبون بیمخ و دار و دستش بهش حمله کردن و حتی بهش چاقو هم زدن. ولی دکتر فاطمی از این سوء قصد هم جون سالم به در برد. روز 7 مهر ماه 1333 دادگاه نظامی برای محاکمه غیر علنی دکتر فاطمی تشکیل شد. دادگاهی که دکتر فاطمی توان سراپای ایستادن و حتی نشستن روی صندلی دادگاه هم نداشت و اونو با برانکارد به دادگاه آوردن. حکم دادگاه هم از قبل مشخص بود. اعدام. در طول تقریباً 7 ماهی که دکتر فاطمی در بند بود، ممنوع الملاقات هم بود و با وجودی که به عنوان آخرین خواستش گفته بود که اجازه بدن همسر و فرزندش و دکتر مصدق رو ببینه، ولی درخواستش مورد قبول قرار نگرفت و در نهایت در صبح روز 19 آبان 1333 دکتر فاطمی تیربارون شد. اعدام دکتر فاطمی آغاز فصل جدیدی در زندگی پریوش بود. پریوش یه سال بعد از تیرباران دکتر فاطمی در عنفوان جوانی و در حالی که تنها 23 سالش بود، با تنها یادگار دکتر فاطمی یعنی پسرشون سیروس که حالا 2.5 سال شده بود راهی انگلستان شد و تا آخر عمرش هم مجرد باقی موند. تو ایران هم به غیر از حمایت‌های مالی پدرش چیز دیگه‌ای نداشت. با وجودی که همسرش وزیر امور خارجه و دست راست مصدق بود، ولی اونا هیچ ملک و املاکی نداشتن و حتی خونه‌ای که دکتر فاطمی و پریوش اونجا زندگی می‌کردن هم خونه اجاره‌ای بود که کرایه‌اش توسط سرتیپ صدفتی پرداخت می‌شد. خلاصه که پریوش و سیروس رفتن انگلیس، ولی با توجه به علاقه و دلبستگی زیادی که پریوش به پدر مادرش داشت، تا قبل از انقلاب اون کماکان به ایران رفت و آمد می‌کرد. خانم پریوش که همیشه حتی تا همین سالهای آخر از محمد رضا شاه به عنوان اعلیحضرت یاد می‌کرد، معتقد بود که شاه از اعدام دکتر فاطمی پشیمون بوده، به طوری که بعدها حتی در صدد دلجویی از اون و سیروس هم بر اومده. اما اقبال و بخت بد خانم فاطمی تنها محدود به زندگی مشترکشون نبود و رابطه عاطفیش با پسرش و عروس انگلیسیش و نوه‌هاش هم تعریف چندانی نداشت. سیروس تو انگلستان حقوق خوند، توی شرکت حقوقی به عنوان وکیل استخدام شد و با یکی از همکارای انگلیسیش به نام کریستیان ازدواج کرد و یه پسر به نام آلیستر حسین و یه دخترم به نام ناتالی داشت و در کل خانواده سیروس ارتباط خوبی با خانم پریوش نداشتن. خانم پریوش یه خواهر کوچیکترم به نام منیژه داشت که جالب بود. منیژه با سپهبد مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران در دوران قبل از انقلاب ازدواج کرد و برای اثبات سیاسی نبودن این دو خواهر، همین بس که شوهر اولی به خاطر مخالفت با شاه قبل از انقلاب کشته شد و شوهر دومی به خاطر وفاداری و خدمت به شاه بعد از انقلاب کشته شد. بعد از انقلاب 57، از اونجایی که دکتر فاطمی مورد احترام و علاقه انقلابیون بود، پریوش نه تنها برای بازگشت و رفت آمد به ایران مشکلی نداشت، بلکه از دور و نزدیک هم پیام‌هایی از افرادی مثل شهید رجایی، شهید چمران، بنی صدر و حالا آدم‌های دیگه مبنی بر ارادت و علاقه‌شون به دکتر فاطمی و ارج نهادن به نقش دکتر فاطمی در پیشبرد و پیروزی انقلاب دریافت می‌کرد. ولی در کل همین پیام‌ها هم خیلی زود قطع شد و دیگه هیچ کس هیچ خبری از خانم پریوش نمی گرفت و هیچ پیامی هم براش نمی فرستاد و خانم پریوش کلن فراموش شد. با توجه به این که از اینجای کتاب به بعد خود نویسنده آقای زیبا کلام خانم پریوش صدفتی رو به نام خانم فاطمی خطاب می کنه، ما هم در ادامه ایشون رو به نام خانم فاطمی صدا می زن. در طی 30 و چند سال بعد از پیروزی انقلاب، زندگی برای خانم فاطمی به یه روند و روال معمولی و به دور از حاشیه ادامه داشت تا زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور شد. ریاست جمهوری احمدی نژاد دومین نقطه عطف زندگی خانم فاطمی بود. اولیش ازدواج با دکتر فاطمی و حوادث بعد از اون، دومیش هم ریاست جمهوری احمدی نژاد و حوادث بعدش. از اواخر سال 88 دولت احمدی نژاد احتمالاً با انگیزه افزایش محبوبیت و مشروعیت خودش در بین ایرانیان خارج از کشور، مجموعه همایش‌ها و برنامه‌هایی رو با عنوان شورای عالی ایرانیان در خارج از ایران ترتیب داد. مدیریت کامل این برنامه‌ها هم با معاون اول رئیس جمهور بود، با پدیده‌ای به نام اسفندیار رحیم مشایی. تو این همایش‌هایی که تیم رحیم مشایی و احمدی نژاد در جاهای مختلف دنیا برگزار می‌کردند، از ایرانی‌های موفق دعوت می‌کردند که بیان ایران و رابطه‌شون رو با ایران از سر بگیرن. ایرانی‌هایی که بعضی از اونا سال‌ها بود با ایران ارتباطی نداشتن و عطای رفتن به ایران رو به لغاش بخشیده بودند. خانم فاطمی هم شبیه به خیلی از ایرانیان ساکن انگلستان، به واسطه اینکه همسر دکتر فاطمی بود و با سفارت ایران در لندن هم در تماس بود، برای شرکت تو همایشی که قرار بود تو لندن برگزار بشه دعوت شد و تو این ضیافت سفیر ایران خانم فاطمی رو به آقای رحیم مشایی معرفی کرد و این نقطه آغاز دگرگون شدن زندگی خانم فاطمی بود. آشنایی که شروع مجموع اتفاقات و داستانایی بود که از این پس به شکل دومینووار یکی بعد از دیگری به وقوع پیوستن و فصل پایانی زندگی خانم فاطمی رو به کلی دستخوش تغییر کردن. برخلاف تمامی مقامات ایرانی از ابتدای انقلاب که اصلا سراغی از خانم فاطمی نگرفتن و محلی بهش نذاشتن، آقای رحیم مشایی خانم فاطمی رو خیلی تحویل گرفت و از جایگاه همسرش در تاریخ معاصر ایران تجلیل کرد و حتی خانم فاطمی رو از طرف احمدی نژاد به ایران هم دعوت کرد. ظاهراً بخت سرانجام با خانم فاطمی یار شده بود و برای اولین بار بعد از انقلاب یکی از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی از ایشون به عنوان همسر دکتر فاطمی دعوت کرده بود که به عنوان میهمان رسمی رئیس جمهور به ایران تشریف بیاره. بعد 30 سال انتظار سرانجام کبوتر اقبال روی شونه های خانم فاطمی 80 ساله نشست و ایشون با جاه و جلال و استقبال رسمی وارد تهران شد و به عنوان میهمان رسمی رئیس جمهور یه سویت اختصاصی بزرگ تو هتل لاله که متعلق به نهاد ریاست جمهوری بود در اختیار ایشون قرار گرفت. خانم فاطمی بعد از چند روزی که در هتل لاله بود رفت به دیدن رئیس جمهور احمدی نژاد. دیداری که تو اون خانم فاطمی مهمترین یادگار خودش از دکتر فاطمی رو که همون دفترچه یادداشت‌های دکتر فاطمی در روزهای اسارتش در زندان بود رو داد به احمدی نژاد. تصمیمی که داد هواخواهان و طرفداران دکتر فاطمی و ملیون رو درآورد. چون این آدما برخلاف خانم فاطمی هیچ گونه سنخیت و تجانسی بین احمدی نژاد و دکتر فاطمی نمی‌دیدن و دلیل واگذاری چیزی که ارزش تاریخی و ملی زیادی داشت و جایگاهش تو موزه یا کتابخونه ملی بود به احمدی نژاد رو به هیچ عنوان درک نمی‌کردن. اما از نظر خانم فاطمی هیچ کدوم از این افراد که تا اون روز سراغی از اون و پسرش نگرفته بودن حق دخالت کردن در این که اون با یادگار همسرش شکار میکنه رو نداشتن. خانم فاطمی بعد از چند هفته برگشت به انگلستان و این بار به همراه پسرش سیروس اومد به ایران و اونا با هم رفتن پیش احمدی نژاد. احمدی نژاد هم تو این دیدار کلی از دکتر فاطمی پیش زن و بچه‌اش تعریف و تمجید کرد و از اینکه مقامات ایرانی از خانم فاطمی و سیروس اونطور که باید و شاید تجلیل نکردن ازشون عذرخواهی کرد. بعدش هم یه آپارتمان مبله در اختیار خانم فاطمی قرار داد تا اگه دوست داشت به جای اقامت در هتل بره اونجا. که خب خانم فاطمی همون هتل لاله رو ترجیح داد و اونجا ماندگار شد. تازه علاوه بر این یه ماشین و راننده در اختیار هم به خانم فاطمی داده شد. خب دیگه محبوبیت خریدن خرج داشت و دولت هم پولشو داشت. اون موقع بین خانم فاطمی با احمدی نژاد و مشایی اونقدر صمیمیت برقرار شده بود که خانم فاطمی بهشون میگفت پسران من و کسی هم جرأت نداشت در مورد پسران خانم فاطمی بد حرف بزنه. پسرانی که خیلی خوبم به مامانشون میرسیدن. درست همین موقع بود که خانم فاطمی با نویسنده کتاب آقای زیبا کلام هم آشنا شد. اواخر مرداد 1388 در هتل لاله تهران. خانم فاطمی و آقای زیبا کلام با هم آشنا شدن و بعدش هم دیگه دیدارهای پشت سر هم. آقای زیبا کلام میخواست از طریق خانم فاطمی بتونه درباره دکتر فاطمی و جریان کودتا اطلاعات تازه‌ای بگیره که خب خانم فاطمی اصلا سیاسی نبود و اطلاعاتی هم نداشت. از اونورم خانم فاطمی میخواست زیبا کلام رو به دیدن پسراش یعنی احمدی نژاد و مشایی ببره تا دیگه با هم دوست بشن و زیبا کلام ازشون انتقاد نکنه که خب زیبا کلام اصلا راضی به این دیدار نبود. ولی خب از اینا که بگذریم اصلا چرا دولت به خانم فاطمی انقدر نزدیک شده بود؟ آقای زیبا کلام در خصوص دلایل نزدیک شدن دولت به خانم فاطمی میگه که احمدی نژادی ها حتی نسبت به دکتر مصدق هم توجهی نشون نمی دادن. چه برسه به همسر وزیر خارجه دکتر مصدق. پس ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که رحیم مشایی یا احمدی نژاد یه نگاه احیای فرهنگ و تمدن ایرانی و بزرگ داشت کروش و از این چیزا در سر داشتن. اونا هم حرف از ایرانگرایی می زدن و هم از اسلام ایرانی. مشخص هم بود که نظریه پرداز اصلی این اندیشه رحیم مشایی بود و احمدی نژاد و بقیه هم در حقیقت پیروانش بودن. تو همین راستا هم میتونیم به یکی از سمبول‌های شگفت انگیز این اندیشه اشاره کنیم. تصویر منشور معروف حقوق بشر کوروش که روش یه چفیه گذاشته بودن. حالا رحیم مشایی میدونست که احمدی نژاد پایگاه و محبوبیت چندانی بین ایرانیای تحصیل کرده و فریخته داخل کشور نداره. بنابراین ایجاد پایگاهی بین ایرانیان خارج از کشور برای احمدی نژاد و مشایی میتونست یه انگیزه سیاسی و اجتماعی داشته باشه. و خب در این حال نزدیک شدن به شخصی مثل خانم فاطمی هیچ هزینه سیاسی هم برای احمدی نژادی ها نداشت. البته برای احمدی نژادی ها هزینه نداشت، ولی برای خود خانم فاطمی اصلا اینطور نبود. ارتباط با دولت به خصوص بعد از اعتراضات جنبش سبز در سال 88 باعث بی‌اعتباری خانم فاطمی تو محافل سیاسی شد. کسایی که چیزی از علل نزدیک شدن خانم فاطمی به احمدی نژادی ها نمیدونستن، نزدیک شدنش به احمدی نژادی ها رو پشت کردن به اعتبار جبهه ملی، دکتر مصدق و همسرش دکتر فاطمی میدونستن و به شدت ازش انتقاد کردن. اونا نمیدونستن که خانم فاطمی پیرزن 80 ساله اصلا به هیچ عنوان آدم سیاسی نبوده و نیست و فقط به خاطر توجهی که بعد از سالها بهش شده داره تو ابرها سیر میکنه و اهمیتی هم به نقدهایی که علیهش میشه نمیده. چند ماه بعد از سرکوب اعتراضات سال 88، احمدی نژادی ها موفق شدن تو ایران یه همایش بزرگ بین المللی از ایرانیان خارج از کشور راه بندازن. همایشی که تو اون صدها ایرانی از جمله خیلی از کسایی که برای اولین بار بعد از انقلاب به ایران اومده بودن تو شرکت کردن و با وجودی که موضوع مهم روز مقابله دولت با طرفدارای جنبش سبز بود، ولی تو این همایش هیچ کلامی و سخنی از مسائل روز ایران و اعتراضات 88 وجود نداشت. انگار نه انگار که این اعتراضات بزرگ تو ایران اتفاق افتاده. تو برگزاری این همایش نقش خانم فاطمی هم پررنگ بود. کم نبودن ایرانیایی که به واسطه ارتباط با ایشون دعوت شده بودن. افرادی مثل آقای اکبر اعتماد، رئیس سازمان انرژی اتمی در دوران معمرضا شاه و معمار برنامه هسته‌ای ایران. این همایش 5 ماه بعد از آشنایی خانم فاطمی با زیبا کلام برگزار شد و تو همون ایام یه روز خانم فاطمی با زیبا کلام تماس گرفت و ازش خواست که فردا ظهر ساعت 12 به هتل لاله محل اقامتش بره و از اونجا با هم به ملاقات یه آدم مهم برن. زیبا کلام هم سعی کرد موضوع رو بپیچونه و نره. فکر میکرد قرار دوباره بگه بیا بریم ملاقات پسرانم، مشایع احمدی نژاد. خانم فاطمی به خاطر حمایت ضمنی زیبا کلام از جنبش سبز بیشتر وقتا به زیبا کلام میگفت خائن سبز. و حالا بعد از اینکه دید زیبا کلام داره از ملاقات تفره میره، با خنده بهش گفت که نترس خائن سبز، به دیدن پسرام نمیریم. بعدم به زیبا کلام گفت که کاش که در کنار خیلی چیزای دیگه‌ای که مادر مؤمنت و پدر مصدقیت بهت یاد دادن، یکمی هم بهت ادب یاد میدادن. که وقتی با یه بزرگتر داری یه جایی میری، هی سوال نکنی کجا داریم میریم، کجا داریم میریم. و یه چیز دیگه هم این که لباست هم عوض کن، کت شلوار راننده پسرم از لباس تو شیک‌تره. دیگه خانم فاطمی خیلی با زیبا کلام ندار شده بود. خب حالا اونا کجا رفتن؟ اونا رفتن به ساختمون محل اقامت همین آقای اکبر اعتماد که گفتیم قبل از انقلاب رئیس سازمان انرژی اتمی بود. البته اونجا بجز این چند نفر کلی آدم دیگه هم بودن که بعدها زیبا کلام متوجه شد خیلی از این آدما برای اولین باره که به ایران اومدن. و یه دلیل اصلی اومدنشون هم این بود که خب اینا قبلا آدمای مطرح و متمولی بودن و کلی ملک و املاک داشتن که بعد از انقلاب مصادره شده بود. حالا این آدما از دعوت رسمی احمدی نژادی ها استقبال کرده بودن و به ایران اومده بودن که پیگیر اموالشون باشن و بتونن با لابی به خواسته هاشون برسن. و خب چه کسی هم بهتر از احمدی نژادی ها؟ اونم بعد از خرداد 88. رابطه خیلی هاشون هم همین خانم فاطمی بود. یکی از این آدم ها دکتر عباس عدالت بود. ایشون استاد برجسته ترین دانشگاه فنی و مهندسی انگلستان به نام امپریال کالج بود. زیبا کلام میگه علاقه خانم فاطمی به احمدی نژادی ها برام قابل فهم بود، ولی ارادت دکتر عدالت برام غیر قابل حذف بود. چطور ممکن بود یه استاد کالج لندن با اون سوابق مطالعاتی و فعالیت‌های سیاسی قبل و بعد انقلاب مرید احمدی نژاد و رحیم مشایی شده باشه؟ که خب یکی از دلایلش رو یکم قبل‌تر گفتیم. یکی دیگه از آشنایان حلقه نزدیک خانم فاطمی آقای دکتر علی جورابچیان، خواهرزاده احمد و محمود خیامی، صاحبان ایران ناسیونال بود که بعد از انقلاب رفته بودن به انگلستان. جورابچیان هم در امپریال کالج تحصیل کرده بود و مدیرعامل یه شرکت بزرگ تو لندن بود و اونم پاشده بود اومده بود تو همایش و جلساتی که با احمدی نژادیا برگزار میشد شرکت میکرد. بعد از این همایش ها و اتفاقات، یه شب زیبا کلام به اتفاق خانومش و هر سه تا دخترش به میهمانی شام خانم فاطمی دعوت شدن و رفتن اونجا. این دیدار شروع آشنایی لیلا، دختر 20 ساله آقای زیبا کلام، با خانم فاطمی بود. این دو نفر، یعنی خانم فاطمی و لیلا، خیلی زودم با هم صمیمی شدن و بیشتر مواقع دیگه این لیلا بود که با خانم فاطمی به میهمانی و این طرف اون طرف میرفت. وقتی که جریان رفت و آمد خانواده زیبا کلام با خانم فاطمی به مطبوعات درس پیدا کرد، اصلاح طلبها هم به شدت به زیبا کلام اعتراض کردن و دو تا ایراد اساسی به خانم فاطمی گرفتن. اول اینکه خانم فاطمی بعد از کودتای 28 مرداد علارغم کودتا و علارغم اعدام همسرش به دیدار شاه رفته بود. ایراد دوم هم که خب همین مراوده و ارتباط خانم فاطمی با احمدی نژادیا بود. داستان و حاشیه بعدی که برای زیبا کلام به وجود اومد مربوط میشه به حضورش توی شبکه رادیویی. اون روزا یه شبکه رادیویی متعلق به صدا و سیما بود به اسم رادیو گفتگو. البته هنوزم رادیو گفتگو هست، اما تو اون دوران خیلی شنونده داشت، چون از اصلاح طلبه و طیفای منتقد و مخالف همه رو تو برنامه‌اش دعوت می‌کرد و معمولاً هم برنامه‌های چالشی داشت. یکی از پایه‌های ثابت این برنامه هم زیبا کلام بود و هفته یکی دو بار اونجا برنامه داشت. توی یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو کسی رو که در مقابل آقای زیبا کلام آورده بودن که باهاش مناظره کنه، آقای عبد خدایی بود. آقای عبد خدایی همون کسی که در دوران نوجوانیش طرفدار فدایان اسلام و نواب صفوی بود و گفتیم که تو 15 سالگی سعی کرد که دکتر فاطمی رو ترور کنه و بهش هم شلیک کرد ولی نتونست بکشتش. نتونست که زد داغونش کرد، ولی دکتر فاطمی زنده موند و بعدم اون ماجرایی که قبلا گفتیم پیش اومد. اون شب زیبا کلام بعد از برنامه رادیو گفتگو به آقای عبد خدایی گفت که همسر دکتر فاطمی الان ایرانه، بیا و ازش طلب حلالیت کن. عبد خدایی هم در کمال ناباوری قبول کرد. چند روز بعد آقای عبد خدایی با 3-4 نفر دیگه پاشد اومد هتل لاله و رسما از خانم فاطمی حلالیت طلبید و گفت من پشیمونم و این چیزا و رفت. ولی یکم بعد دوباره نظرش عوض شد و گفت که من پشیمون نیستم. و جالبه که وقتی نظرش رو عوض کرد، همون جمله همیشگی سیاستمدارای ایرانی رو به کار برد که میگن حرفای من درست منتقل نشده بود، حرفام تحریف شده بود، من پشیمون نیستم. بگذر. با نزدیکتر شدن زیبا کلام خانم فاطمی، اون متوجه میشه که با توجه به اینکه خانم فاطمی در سن پایین با دکتر فاطمی ازدواج کرده و عمر زندگیشون خیلی کوتاه بوده، نمیتونه انتظار داشته باشه که خانم فاطمی چیزای زیادی درباره همسرش یادش باشه که تازه بخواد برای اون تعریف کنه. برای همین زیبا کلام تصمیم گرفت که از خانم فاطمی چیزای دیگه‌ای رو بپرسه و این سوال ازش پرسید و گفت که همه از جمله خود من نزدیک 60 ساله که هر وقت از شما در مورد دکتر فاطمی میپرسیم راجع به سیاست بوده. من میخوام راجع به زندگی زناشوییتون الان ازتون بپرسم. اصلا شما همسرتو دوست داشتی؟ اصلا سیاست به کنار، به عنوان یه مرد، به عنوان یه همسر یا به قول امروزی‌ها به عنوان یه پارتنر، دکتر فاطمی چجور آدمی بود؟ خانم فاطمی هم جواب داد که اون واقعا یه جنتلمن بود. با منم فوق‌العاده مهربون بود. راستش من اول هیچ احساسی بهش نداشتم و بگینگی شاید ازش یه ذره بدم هم میومد. اما اینقدر مهربون و با ادب و احترام با هم رفتار کرد که دلم نمیومد باهاش سرد رفتار کنم. هرچی هم دکتر مصدق در موردش وقتی اومده بود خواستگاری به من گفته بود درست بود. خیلی مرد با کلاسی بود. چند وقت گذشت تا یه شب تو یکی دیگه از دیدارهایی که زیبا کلام با خانم فاطمی تو هتل داشت، یکی از کارکنان هتل اومد گفت که برای خانم فاطمی یه بسته از طرف دکتر حداد عادل آوردن و ما هم بسته رو گذاشتیم تو سوئیت ایشون. تو سویت خانم فاطمی. خانم فاطمی هم رفت تو اتاقش و برگشت. وقتی برگشت یه روسری بلند مشکی سرش بود که کل موها و سر و گردنش رو پوشونده بود و فقط هم گردی صورتش پیدا بود. روسری بلند و مشکی کادوی آقای حداد عادل بود. کلن خانم فاطمی با همه طیفی ارتباط داشت. تو لندن که بود از لیلا پهلوی و سران رژیم شاه گرفته تا خواننده هایی مثل مهستی و ستار باهاش در ارتباط بودن و تو ایران هم خیلی از انقلابیون و مسئولین نظام باهاش در ارتباط بودن. برای ارتباط با این افراد تنها چیزی که برای خانم فاطمی مطرح نبود ملاحظات سیاسی این آدما بود. هر جوری که می‌خواستی حساب کنی خانم فاطمی مطلقاً سیاسی نبود و اصلا تو باغ این صحبت‌ها نبود. به دعوت احمدی نژادیا یا به قول خودش پسرانش اومده بود ایران و داشت خوش می‌گذروند و مورد توجه بود. و برای یه پیرزنی که سال‌ها کسی بهش توجه نکرده چی از این بهتر؟ اینا رو داشته باشید تا بریم سراغ نقطه عطف ماجرا. بریم به اوایل اردیبهشت 1390 و زمانی که داستان قهر 11 روزه و خونه نشینی احمدی نژاد اتفاق افتاد.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
دلیل و ماجرای قهر احمدی نژاد رو آقای زیبا کلام تو کتابش نگفته. ولی برای اینکه اتفاقات بعدی رو بهتر بتونید درک کنید، یه بار داستان قهر احمدی نژاد رو با هم مرور می‌کنیم. گفتیم دیگه خارج از کتاب، اینا رو من دارم میگم. دلیل اصلی قهر احمدی نژاد که خب مشخصاً اختلافاتی بود که با آقای خامنه ای داشت. در مورد این اختلافا گمان زنی های زیادی هم شده، ولی چیزی که کمی مشخص تره اینه که اختلافا از سر انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول رئیس جمهور توسط احمدی نژاد شروع شد. رحیم مشایی اون زمان با گفتن جملات قصاری مثل پایان دوران اسلامگرایی و دوستی با اسرائیل نقل محافل سیاسی بود و در حالی که تمام اصولگراها داشتن بهش حمله می‌کردن، احمدی نژاد اومد به همه‌شون دهنکجی کرد و مشایی رو گذاشت معاون اول. ولی فکر اینجاشو نکرده بود که آقای خامنه‌ای بخواد با یه نامه سرگشاده ازش بخواد که مشایی رو برکنار کنه. نامه بیت رهبری به ساختمان ریاست جمهوری رسید و بعدش دیگه خود مشایی استعفا داد. اینو داشته باشید تا بریم سر اتفاق دوم. ماجرای دوم چند ماه بعد اتفاق افتاد، زمانی که احمدی نژاد اومد وزیر اطلاعات رو مجبور به استعفا کرد و بعدش هم خودش سری با استعفای وزیر موافقت کرد. بعضیا میگن چون وزیر مکالمات مشایی رو شنود میکرد احمدی نژاد مجبور به استعفاش کرد. بعضیا هم میگن که نه، اختلافشون سر معاونت وزارت اطلاعات بود. در صورت دلیلش مهم نیست. چیزی که مهم اینه که وقتی حیدر مصلحی وزیر اطلاعات مجبور به استعفا شد، دوباره آقای خامنه‌ای طی نامه‌ای که به دست مطبوعات هم رسید از وزیر مورد حمایتش خواست که به کارش ادامه بده و وزیر هم اطاعت کرد، استعفاشو پس گرفت و به کارش ادامه داد. این اتفاقات به انضمام چند تا موضوع دیگه باعث شد که اختلاف بین رهبر و رئیس جمهور علنی بشه و بعدش هم احمدی نژاد با حالت قهر در جلسات دولت شرکت نکرد و بس نشست تو خونه. هرچی هم رجال سیاسی اومدن بهش گفتن آقا پاشو بیا سر کارت، گفت نه نمیام، من با همتون قهرم. خلاصه که استاد 11 روز خونه نشست و بعدش هم اومد سر کار و وقتی رسانه‌ها درباره قهرش ازش پرسیدن گفت که اینم از اون حرف هاستا، احمدی نژاد خونه نشینی و استراحت؟ خب از داستانمون دور نشیم. به محض اینکه احمدی نژاد رفت تو قهر، دیگه تماس‌های خانم فاطمی با آقای زیبا کلام کاملا قطع شد. کمتر اتفاق می‌افتاد که اون چند روز پشت سر هم زنگ نزنه. اوایل همه فکر می‌کردن به خاطر قهر پسرش احمدی نژاد اونم حالش گرفته است و سر حال نیست، برای همینم به کسی زنگ نمی‌زنه. ولی وقتی که منیژه خانم خواهر خانم فاطمی با زیبا کلام تماس گرفت، تازه مشخص شد که چی شده. منیژه خانم از خارج زنگ زد و با گریه گفت که پریوشو گرفتن، خواهرمو گرفتن. بعدش هم دیگه نتونست حرف بزنه و تماس قطع شد. تو تماس بعدی دختر منیژه خانم گفت که وقتی چند روز از خاله‌ام یعنی همون خانم فاطمی خبر نداشتیم، انقدر مادرم نگران شده بود و با گریه به دفتر احمدی نژاد زنگ زد که آخر سر گفتن اونو گرفتن، ولی نگران نباشید به زودی آزاد میشه. زیبا کلام هنگ کرده بود. چطور شده که ماجرای احمدی نژاد و اختلافش با رهبری پای خانم فاطمی رو وسط کشیده؟ اصلا کدوم ارگان پیرزن رو بازداشت کرده؟ دو هفته از بازداشت خانم فاطمی گذشت و زیبا کلام به هیچ وجه نمیتونست با خودش کنار بیاد و کار خانم فاطمی رو پیگیری نکنه. برای همینم رفت منزل دکتر احمد توکلی که پدر داماد بزرگش میشه، به این امید که ایشون بتونه کمک کنه. دکتر توکلی بهش گفت که خانم فاطمی روابط بسیار نزدیکی با احمدی نژاد داشته و این موضوع برای مسئولین سوال شده. زیبا کلام هم قاطی کرد و گفت چطور تا زمانی که دور سر آقای احمدی نژاد حاله نور می درخشید و ایشون معجزه هزاره سوم و حلول روح شهید رجایی بود و با هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان می جنگید، رفت آمد با ایشون نه تنها اشکالی نداشت که تشویق هم می شد و باعث افتخار بود، اما از زمانی که روابط ایشون با حاکمیت به هم خورده، نزدیکی و رفت آمد باشون مذموم و نادرست شده و خانم فاطمی به جرم روابط صمیمانه با احمدی نژاد باید بازداشت بشه. ایشون در زمانی که حاله نور دور سرش بوده، همسر آقای دکتر فاطمی یه خانم نزدیک 80 ساله رو با عزت و احترام به ایران دعوت کرده. حالا که حاله نور دور سرش خاموش شده، معلوم نیست شما به چه جرمی این پیرزن رو دو هفته از بازداشت کردید. خلاصه که وقتی زیبا کلام دید از توکلی آبی گرم نمیشه، رفت به دیدن آقای آیت الله کنی. ایشون زمانی وزیر کشور و یه موقعی هم رئیس مجلس خبرگان و رئیس دانشگاه امام صادق بود و سال 93 هم از دنیا رفت. این ماجرا ماره قبل اونه. تو اون دیدار آقای کنی به آقای زیبا کلام گفت که اصلا سعی نکن به خانم فاطمی نزدیک شی. اون درگیر پرونده امنیتی سنگینی شده و حواست به این پیگیری هایی که میکنی هم باشه. داری با آتیش بازی میکنی. ممکنه تو رو هم به عنوان شریک جرم بگیرن. آیت الله کنی گفت من اصلا نفهمیدم این خانوم اصلا از احمدی نژاد چی میخواست. زیبا کلام هم در جوابش گفت حاج آقا اشتباه میکنید. خانم فاطمی که نرفته بود دنبال احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد اومده بود دنبال خانم فاطمی. آقای کنی جواب داد اصلا مسئله این نیست کی رفته بود دنبال کی. مسئله امنیتیه و خیلی حساس. بعد ادامه داد تو اشتباهت اینه که فکر میکنی خانم فاطمی رو به واسطه نزدیکیش به احمدی نژادی ها گرفتن، در حالی که اصلا دستگیریش ربطی به احمدی نژاد نداره. یه مسئلهیه که اگه بفهمی مغزت سود میکشه. حالا هی من بهت میگم ول کن، ولی ول نمیکنی. تا کار دست خودت ندی هم ول نمیکنی. و واقعا هم زیبا کلام ول نمی کرد. یکم جلوتر زیبا کلام از طریق دوتا از شاگرداش تونست با یه نفر دیگه رابطه بگیره، با داماد آقای خامنه ای. البته آقای زیبا کلام میگه داماد آقای خامنه ای در کارهای سیاسی دخالت نمی کرد، ولی وقتی ماجرا رو کامل توضیح دادم ایشون هم قول داد که موضوع رو از رهبری پیگیری میکنه. بعدم پیگیری کرد و در نهایت پیگیریش هم نتیجه داد و تماس گرفت و گفت که خانم فاطمی تا 2-3 روز دیگه آزاد میشه، ولی باید ایران رو بلا فاصله ترک کنه. 3 روز بعد خانم فاطمی رو از زندان اوین مستقیم بردن هتل لاله و بعد از اینکه بهش اجازه دادن وسایلش رو جمع کنه بردنش فرودگاه و با اولین پرواز فرستادنش به لندن. وقتی خانم فاطمی رسید به مقصد، اولین کاری که کرد این بود که زنگ زد به زیبا کلام و های های گریه کرد. اصلا نمیتونست حرف بزنه. فقط بابت پیگیری های زیبا کلام که منجر به آزادی شد ازش تشکر کرد. حتی بعدن که به تدریج حالش بهتر شدم حاضر نبود یک کلمه درباره دوران بازداشتش صحبت کنه. فقط یه بار گفته بود که پسرام هم نمیتونستن اونجا برام کاری بکنن. خانم فاطمی دستگیر شد و آزاد شد و رسید لندن، اما همچنان علت بازداشتش مشخص نبود. چند ماهی از ماجرا گذشته بود که یه روز دکتر توکلی به زیبا کلام اطلاع داد که یکی از نهادهای امنیتی میخواد درباره خانم فاطمی ازش یه سری سوال بپرسه و تأکید هم کرده که نه به خانواده و نه به مطبوعات هیچ چیزی نباید گفته شه. زیبا کلام هم رفت به آدرسی که داده بودن و جریان بازپرسیشو اینطور تعریف میکنه که میگه ماموری که اونجا بود ازم پرسید آقای دکتر، هیچ جنبه ای از شخصیت و زندگی خانم فاطمی هیچ وقت برای شما سوال برانگیز به نظر نرسید؟ گفتم نه. چطور؟ من متوجه نکته پیچیده و مبهمی در رابطه با شخصیت یا کارهای ایشون نشدم. بعد اون مامور با کلماتی خیلی شمرده و در حالی که سعی میکرد خونسردیش رو حفظ کنه به من گفت اگه مسئولین سازمان MI6 انگلستان به دنبال یه مامور برجسته ایدئال نفوذی برای ایران بودن، به نظر شما بهتر از خانم فاطمی کسی دیگه ای رو میتونستن پیدا کنن؟ به قول خودتون با کلی از ایرانی های خارج از کشور آشناس، تونسته خودشو به عالی ترین مقام اجرایی کشور نزدیک کنه، مرتب میره لندن و برمیگرده و کوچکترین ارتباطی نه با سفارت انگلستان در تهران داره و نه هیچ پیام و گزارشی از تهران نمیفرسته و نفرستاده، چون میدونه که ممکنه شنود بشه. در ضمن تونسته خیلی راحت قاپ یکی از معروفترین شخصیت‌های آکادمیک کشور به نام استاد صادق زیبا کلام رو بدزده و جیکوپوک اصلاح طلبان و دگراندیشان هم ببره به لندن. اصلا شما حتی یه بار از خودتون نپرسیدید چرا خانم فاطمی اینقدر اصرار داشت خودشو به شما نزدیک کنه و باهاتون رفت و آمد خانوادگی برقرار کنه؟ آدمای سفارت انگلستان تو خیابون فردوسی مدت هاست که دیگه دست از پا نمیتونن خطا کنن، چون میدونن ما مثل عقاب زیر نظر داریمشون. هیچ کانال اطلاعاتی دیگه هم ندارن. اون وقت یه خانومی که کسی تو خوابم فکرشو نمیتونه بکنه میفرستن ایران که حداقل کارش جمع‌آوری اطلاعات سیاسی باشه. آقای دکتر، اصلا میتونید تصورش هم بکنید که خانم فاطمی مأمور MI6 و اینتلیجنت سرویس از آب در بیاد؟ البته برای خود ما هم پذیرشش دشوار بود. زیبا کلام هم جواب داد و گفت که ببخشید، من به هیچ وجه قصد جسارت ندارم، آخه مشکل اینه که من ایشون رو ظرف این 18-19 ماه خیلی عمیق شناختم و فرسنگ ها بین تصویر و تصور شما از خانم فاطمی و خانم فاطمی این که من تو این 1 سال اندی شناختم فاصله است. ما دقیقا داریم راجع به 2 تا خانم فاطمی متفاوت صحبت میکنیم. خانم فاطمی این که من شناختم نمیدونه سیاست رو با سین مینویسن یا با ساد. آخه چجوری ممکنه که ایشون مأمور MI6 باشه و برای یه همچین مأموریتی ایشون رو انتخاب کرده باشن؟ خانم فاطمی که هیچ بوی از سیاست نبرده بود و هیچ وقت تو زندگیش سیاسی نبود، به جرمی بازداشت شده بود که روحش هم هیچ خبری نداشت. هر دو بازجو معتقد بودن زیبا کلام اشتباه میکنه و فریب ظاهر خانم فاطمی رو خورده. و انگلیسی‌ها عمدن کسی رو انتخاب کرده بودن که همه گول ظاهرش رو بخورن و در نتیجه هیچ کسی بهش شک نکنه و معتقد بودن که اساساً نفس این که خانم فاطمی تونسته بود خودش رو به احمدی نژاد یا اونقدر نزدیک بکنه نشون دهنده توان و لیاقتشه و همین نشون میده که اون مأموریت داشته. زیبا کلام میگه من وقتی دیدم اونا حتی بدیهیات رو هم درباره خانم فاطمی نمیدونن بهشون گفتم که آیون شما صورت مسئله آشنایی خانم فاطمی با آقای احمدی نژاد رو ابتداً فکر کنم اشتباه متوجه شدید. این خانم فاطمی نبود که خودشو به احمدی نژادیا نزدیک کرد. درست برعکسش این احمدی نژادیا بودن که برای بهره برداری سیاسی از آشناها و دوستان خانم فاطمی در لندن خودشونو به ایشون نزدیک کردن و ازش دعوت کردن بیاد به ایران. زیبا کلام تو کتابش می‌نویسه که دیگه ادامه گفتگو بی‌فایده بود. اونا یه تئوری امنیتی اطلاعاتی برای خودشون ساخته بودن که هیچ جوره سر و تهش به هم نمی رسید و حاضرم نبودن بپذیرن که تئوریشون چقدر بی پایه و بی اساسه. تنها استدلالشون هم این بود که اتفاقا انگلیسی‌ها دنبال کسی برای نفوذ و جاسوسی میرن که هیچ کس بهش شک نکنه. ولی خب مزیت این بازپرسی برای زیبا کلام این بود که اون بالاخره فهمید که مشکل خانم فاطمی چی بوده. البته هنوز سوالایی براش باقی مونده بود. مثلا این فرضیه که خانم فاطمی جاسوس و نفوذ انگلیسی‌ها بوده اصلا از چه زمانی به وجود اومد؟ چرا زمان قهر 11 روزه احمدی نژاد اونو بازداشت کردن؟ آیا اگه داستان قهر احمدی نژاد اتفاق نیفتاده بود بازم ممکن بود خانم فاطمی رو بازداشت کنن؟ سوالاتی که خب جواب مشخصی هم نداشت. دو سال بعد از این اتفاق یعنی سال 92 لیلا دختر زیبا کلام و دوست صمیمی خانم فاطمی برای ادامه تحصیل رفت انگلیس. خانم فاطمی هم نذاشته بود لیلا بره به خوابگاه یا تنها زندگی کنه و اونو برده بود به منزل خودش که یه آپارتمان خیلی کوچیک هم بود. اونا با هم سفر می‌رفتن، مهمونی می‌رفتن و با هم زندگی می‌کردن. یه سال بعد سیروس پسر خانم فاطمی و تنها یادگار دکتر فاطمی از دنیا رفت و خانم فاطمی به وضوح شکست. از اون زمان هر روز به مرگ و وصیت کردن فکر میکرد. یه شب به زیبا کلام تلفن کرد و گفت من خیلی فکر کردم و میخوام تو رو وکیل وصی خودم بکنم. با سفیرمون تو لندنم صحبت کردم و میخوام به تو وکالت بدم و در نهایت هم این کارو کرد. بعدش هم خانم فاطمی یه یادگاری با ارزش و شاید هم با ارزش ترین چیزی که داشت رو بخشید به زیبا کلام. یه گرامافون. گرامافونی که کادوی ازدواج دکتر مصدق به خانم و آقای فاطمی بود. آخرین دیدار خانم فاطمی و زیبا کلام مربوط میشه به 6 سال بعد از خروج خانم فاطمی از ایران، یعنی سال 1396. تو اون سال از آقای زیبا کلام دعوت کرده بودن که تو لندن سخنرانی داشته باشه و همونجا هم اونا با هم دیدار کردن. اون زمان خانم فاطمی ناراحتی قلبی داشت و تو بیمارستان هم بستری بود و اصلا هم وضعیت جالبی نداشت. خانم فاطمی در نهایت اسفند ماه سال 1400 در 89 سالگی از دنیا رفت. سفارت میخواست جنازه خانم فاطمی رو در کنار پسرش سیروس دفن کنه. اما عروسش خیلی سریع، شاید به منظور جلوگیری از هزینه‌های خاکسپاری و شاید هم بغض و کینه، جنازه رو سوزوند. خانم فاطمی رفت و چیزی که ازش به یادگار موند همون گرامافونی بود که به خانواده زیبا کلام بخشیده بود. چیزی که شنیدید خلاصه ی کتاب گرامافون اپیزود 10 پادکست رپاپ بود که با حمایت فلایتیو و با همکاری نکیسا عبداللهی، پرستو کریمی، مونا حیدری و ایمان نژادحت تولید شده. امیدوارم که از شنیدن این کتاب لذت برده باشید و بدونید که میتونید نسخه تصویری این کتاب رو با عکس‌ها و فیلم‌های مربوط در یوتیوب هم مشاهده کنید. منتظر پیشنهادات و انتقادات شما در خصوص این اپیزود و اپیزودهای دیگه هستیم. به امید دیدار، امیر سودبخش، خرداد 1402.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Liberty sees me, it stands by me, and celebrates me for who I am.
When I come into the office, I feel that I belong here.
I don't have to be corporate America Gabby. I can just bring Gabby to work.
Reach your potential and find a job you love at Liberty Mutual. We offer development training, rich benefits, and a culture that lets you bring your whole self to work so you can pursue your tomorrow today. Ready to consider a career at Liberty Mutual? Find out how at libertymutualcareers.com.